شنونده رادیو فردا هستید. سلام بر شما شنونده های رادیو فردا. امروز شنبه 15 بهمن برابر با 4 فوریه سال 2012 میلادی. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان مجله شامگاهی امروز، مجله یک ساعته پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره ایران و جهان. اما مثل همیشه و مثل معمول با خبر شروع میکنیم این مجله رو. الهه روانشاد همکارم اینجا نشسته با دستی پر از خبر. الهه سلام.
سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. و خبرها: انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی سویفت اعلام کرد که در تلاش است از راه قانونی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص ارائه خدمات به بانک‌های تحریم شده ایران پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیانیه سویفت پس از آن صادر شد که طرح 2 سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در خصوص قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان تحویل کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا شد. در این میان سازمان سویفت اعلام کرد که باید به طور همزمان پیامدهای این تغییرات را بر سیستم پرداخت مالی در سطح جهانی و سرازیر شدن پرداخت‌های مالی مربوط به نیازهای انسانی مردم ایران مد نظر قرار داده شود. رئیس جمهوری تونس روز شنبه اعلام کرد که این کشور دولت سوریه را به رسمیت نخواهد شناخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، منصف مرزوقی در پیامی در صفحه فیسبوک خود نوشت که تونس روند اخراج سفیر سوریه در آن کشور را آغاز کرده است و دیگر رژیم حاکم بر دمشق را نیز به رسمیت نخواهد شناخت. رئیس جمهوری تونس همچنین نوشت که تنها راه حل بحران سوریه واگذار کردن قدرت از سوی بشار اسد و انتقال دموکراتیک قدرت در سوریه است. ده ها معترض روز شنبه در جریان حمله به سفارتخانه های سوریه در برخی از کشورهای اروپایی و خاورمیانه بازداشت شدند. سفارتخانه های سوریه در لندن، آتن، قاهره، کویت و جده مورد حمله مخالفان دولت آن کشور قرار گرفتند. سفارت سوریه در برلین نیز روز شنبه مورد حمله گروهی از مخالفان دولت سوریه قرار گرفته بود. بیش از 30 تن در این حملات بازداشت شدند. و مجعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که خط فقر در ایران به 960 هزار تومان رسیده است. 2 پیش نرخ خط فقر در تهران 850 هزار تومان اعلام شده بود. این نماینده مجلس همچنین به سایت قانون آنلاین گفت که خط فقر در ایران نسبت به سال گذشته بین 15-20% افزایش یافته است. در همین حال پرویز احمدی پنجکی رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران به خبرگزاری مهر گفت با توجه به آمارهای موجود حدود 70% از بازنشستگان تأمین اجتماعی ماهیانه حدود 400 هزار تومان حقوق دریافت می کنند که این مبلغ زیر خط فقر است. شمار قربانیان ناشی از موج سرما و یخبندان در اروپا به حدود 250 تن رسیده است که بیش از 120 تن از آنان در کشور اوکراین جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه درجه برودت در بخش‌هایی از قاره اروپا به 38 درجه زیر صفر کاهش یافته است. در این ارتباط در برخی از شهرها فرودگاه‌ها بسته شدند و حرکت برخی از قطارها و هواپیماها در نقاط دیگر به تأخیر افتاده است. در شهر روم پایتخت ایتالیا نیز برف سنگینی باریده است. و بالاخره آنکه رستم قاسمی وزیر نفت روز شنبه از توقف قطعی صادرات نفت به برخی از کشورهای اروپایی خبر داد و بدون نام بردن از این کشورها گفت که در مورد توقف صادرات نفت به دیگر کشورهای اروپایی هم بعداً تصمیم گیری خواهد شد. و همچنین با اشاره به درخواست ترکیه برای خرید گاز طبیعی از ایران گفت که تهران قطعاً بهای گاز را برای آنکارا پایین نمی آورد.
با تشکر از همکارم الهه روانشاد که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از گزارش‌های متنوع مجله شامگاهی امروز. بازدید هفته گذشته بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران چه نتیجه‌ای در بر داشت؟ این پرسش را با یک تحلیلگر در میان گذاشتیم.
هیچ امتیازی به آژانس داده نشده و در جهت تامین خواسته های اونها کمترین قدمی برداشته نشده.
از آخرین مواضع روسیه نسبت به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه خشونت‌ها در سوریه هم خواهید شنید. و البته کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان آغاز شد. از موضوعاتی که امروز در این کنفرانس مطرح شده هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و البته گزارش های بیشتر با ما مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بمانید. در آستانه جلسه شورای امنیت که قرار هست در اون درباره صدور قطعنامه در محکومیت خشونت‌های سوریه تصمیم گیری بشه، روسیه مجدد اعلام کرد که اگر در متن این قطعنامه حتی به صورت تلویحی درخواست کنارگیری بشار اسد از قدرت و تغییر نظام حکومتی سوریه گنجانده شده باشه و یا توی اون موضوع مداخله خارجی در امور سوریه طرح شده باشه، سوریه روسیه این قطعنامه رو وتو می‌کنه. همزمان وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای وجود داد و ستد پشت پرده‌ای که گویا بین روسیه و غرب انجام شده و هدف اون حفظ رژیم اسد به قیمت نشان دادن چراغ سبز برای حمله به ایران هست رو هم تکذیب کرد. بیشتر می‌شنویم از آن رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در رابطه با ایران وارد معامله با غرب نخواهد شد. دستگاه دیپلماسی روسیه این ادعا را که مسکو در مقابل عدم دخالت غرب در سوریه حاضر است به حمله احتمالی علیه ایران بی‌اعتنا باشد دور از حقیقت دانست. این بیانیه پاسخی بود به مقاله‌ای که در یکی از هفته‌نامه‌های روسی به چاپ رسیده است. در این بیانیه گفته شده که مسکو همواره از اصول حقوق بین‌الملل پیروی می‌کند و هر گونه تلاش برای تحمیل روش‌های رفع بحران داخلی سوریه از خارج را غیر قابل قبول می‌داند. همچنین در این بیانیه آمده که روسیه راه نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران را به شدت محکوم می‌کند و تحریم‌های یکجانبه غرب را در تضاد با روند مذاکرات می‌داند. Леонид Млечин, тахлильгер СИСИ, мигуят.
Если Соединенные Штаты против, тогда мы за. И ничего другого за этим не стоит. Но я думаю, что это достаточно.
Агар Америка موافق چیزی باشد ما با آن مخالفیم، همین و بس. اما به نظرم این موضع ظاهری است و در باطن اوضاع طور دیگری است. من یک روز با سفیر ایران در مسکو ملاقات داشتم و او از من پرسید چرا مقام‌های روس بر آمادگی خود نسبت به گسترش همکاری با ایران تاکید می‌کنند اما پیشرفتی در این زمینه حاصل نمی‌شود. من هم فکر می‌کنم سیاستمداران روس حرف‌های زیادی می‌زنند اما در عمل می‌فهمند با چه کسی طرفند. هیچ کس نمی‌خواهد با یک کشور جدید هسته‌ای روبرو شود، اما مسکو علاقمند است که دیگران درگیر این مسئله باشند. این موضع شایسته کشور تأثیرگذاری چون روسیه نیست. کشورهای تأثیرگذار باید مسئولیت رویدادهای جهان را بر عهده گیرند.
شنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که تأکید برای گیری درباره قطعنامه ضد سوریه موجب رسوایی غرب خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که کوتاه نظری بر عقل سلیم غلبه نکند و اصلاحات پیشنهادی مسکو مورد قبول واقع شود. او همچنین درخواست غرب برای تعلیق فروش سلاح به سوریه را پذیرفتنی دانست. همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، شنبه در تویتر خود نوشت که مسکو حتی از نسخه تعدیل شده قطعنامه علیه سوریه حمایت نخواهد کرد، زیرا هنوز محتوای آن نگرانی تکرار سناریوی لیبی در سوریه را برمی‌انگیزد. او هر نوع داد ستاد پشت پرده در این باره را رد کرد و افزود که دیپلمات‌ها باید سند ارائه دهند که راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه را هموار سازد. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید
روسیه всячески противится не потому что Россия вот так вот прямо косми ложится за Асада, который в общем
مخالفت شدید روسیه به آن دلیل نیست که مسکو حاضر است خود را فدای رژیم اسد کند. فکر نمی‌کنم کسی در روسیه وجود داشته باشد که به بقای این رژیم امید بسته باشد. بجز منافع مالی و ژئوپلیتیک که قطعا نقش خود را ایفا می‌کنند، مسکو دلیل دیگری نیز برای مخالفت با این قطعنامه دارد و آن این است که با تصویب این قطعنامه راه بازگشت از بین می‌رود. انتظار این که بشار اسد در پیروی از درخواست جامعه جهانی از قدرت کنارگیری کند ساده لوحانه است. پس در پی محکومیت لفظی باید تحریم‌ها اعمال شود و پایان این مسیر جنگ است. البته موضع روسیه به سوریه کمک نخواهد کرد، اما درست نیست تصور کنیم که مسکو صرفاً برای حفظ منافع مالیش یا برای حمایت از هر رژیمی که با آمریکا مشکل دارد این موضع را اتخاذ
керде. Что вот они поддерживают всех негодяев, которые против Америки.
Моузе Русие и настки до тарафы даргири дар сурие, баят мас улияте хон ризи ва хошунатра барахде бегеранд. Ва бедуне дехалати нирухае хариджи бар сари мизи музакире герде хам аянд. Москва به همراه پکن در پاییز گذشته قطعنامه محکومیت رژیم اسد را وتو کردند و به رغم تعدیل شدن قطعنامه تازه علیه سوریه از رای دادن به آن خودداری میکند. آن رئیسکه رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از دیپلمات‌ها بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران رو بی نتیجه ارزیابی می‌کنه و میگه جمهوری اسلامی ایران همچنان پرسش‌ها درباره مطالعات ادعایی رو بی پاسخ گذاشته و به بازرسان آژانس و به بازرسان آژانس اجازه بازدید از تأسیسات پارچین رو هم نداده. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران نخست از اون می‌پرسه گزارش آسوشیتد پرس با دیدگاه مسئولان ایرانی که نتیجه بازدید بازرسان را مثبت ارزیابی کردند متفاوت است. این تفاوت از کجا سرچشمه میگیره؟
ایران از انجام این سفر راضیه، چرا که تبلیغ این که ما همیشه آماده گفتگو هستیم صورت گرفته، از نمایندگان آژانس در تهران پذیرایی نسبی به عمل آمده، ولی در عمل هیچ امتیازی به آژانس داده نشده و در جهت تامین خواسته های اونها کمترین قدمی برداشته نشده. از این لحاظ امتیاز تبلیغاتی برای تهران تامین شده بدون دادن امتیاز خاص.
در گزارش آسوشیتد پرس آمده به هیچ یک از سوال‌ها درباره ادعاهای مطرح شده درباره برنامه اتمی ایران جمهوری اسلامی ایران پاسخ قانع کننده نداده. همینطور از صنایع پارچین نتونستن نمایندگان آژانس بازدید کنند. دستور کار این سفر از پیش مشخص نبوده و به توافق طرفین نرسیده.
هدف تعیین شده برای این ماموریت به نظر من گفتگو در مورد فراهم کردن زمینه گفتگوهای مفصل‌تر با جامعه جهانی و به نمایندگی از اونها گروه پنج علاوه‌ای که شامل اعضای ثابت شورای امنیت و آلمان هستند می بود. چون آژانس و شورای امنیت نسبت به همراهی ایران و جدی بودن ایران برای مذاکره مطمئن نبودند، می‌خواستند با فرستادن این گروه به تهران مطمئن بشن که آیا در سیاست‌های اتمی ایران و دیپلماسی اتمی ایران تغییر پیدا شده. جامعه جهانی از ایران میخواد که به قطع غنی‌سازی اورانیوم دست بزنه، میخواد که به معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی بپیونده و میخواد که اورانیوم غنی شده که در اختیار داره در حدود 5000 کیلوگرم از ایران خارج بکنه. در حاشیه این تردیدهایی هم نسبت به فعالیت‌های نظامی اتمی ایران وجود داره که میخواد ایران نسبت به اونها پاسخگو باشه. ایران در سه مورد اول میگه حق من هست که به این خواسته‌ها تن ندم، در مورد دوم میگه من نسبت به اصالت منابعی که این تردیدها ایجاد کرده تردید دارم، بنابراین پاسخگوی این موارد هم نیستم. هیچ کدوم از این دو مورد اصلی و فرعی در تهران مورد استقبال مقامات ایران قرار نگرفته، بنابراین به نظر من زمینه گفتگوهای زودرس در استانبول یا هر نقطه دیگری با گروه پنج علاوه یک هم عملا از میان رفته.
اگر جنبندی نهایی بازرسان آژانس و آژانس این باشه که این گفتگو و این بازدیدها ناموفق بوده، پرونده ایران به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
در صورتی که این گفتگوها به نتیجه نرسیده، که همه گمانه ها حاکی از این است که به نتیجه مطلوب نرسیده، طبیعتاً دو شاخه دیگری که در ارتباط با برنامه اتمی ایران همیشه فعال بوده اون شاخه ها تقویت خواهند شد، یعنی اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر علیه ایران، همینطور افزایش خطر استفاده از ظرفیت‌های نظامی برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران. و طی روزهای گذشته شاهد بودیم که هم احتمال استفاده از ظرفیت نظامی افزایش پیدا کرده، هم همزمان با آمدن این گروه از تهران سنای آمریکا در کمیته بانکداری جلسه خاصی داشته برای افزایش تحریم‌ها، تحریم‌هایی که حالا اروپا هم با اون هماهنگی نشون میده و حتی از ظرفیت‌های سیاسی من جمله سفر صدراعظم آلمان به چین برای تشدید و محکم کردن اون استفاده میکنه.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنوید با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران. شرکت سامسونگ روز شنبه یک آگهی اسرائیلی رو که ویدیوی تبلیغاتی برای تبلت‌های جدید این شرکت هست رو محکوم کرد. توی این ویدیوی تبلیغاتی که یک شرکت خدمات ماهواره اسرائیلی اون رو ساخته، تأسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان با فشار انگشتی بر تبلت سامسونگ منفجر میشه. همکارم فرین عاصمی نگاهی داره به جنجالی که این آگهی تلویزیونی به راه انداخته. شرکت عظیم کره سامسونگ اعلام کرده هیچ دخالتی در ساخت آگهی اسرائیلی نداشته و این اقدام را به شدت محکوم کرد. شرکت اسرائیلی هات به شرکت سامسونگ پیشنهاد داده بود که برای جذب مخاطبان و خریداران جدید برای تبلت‌های این شرکت آگهی جدیدی بسازد. سخنگوی شرکت سامسونگ به خبرگزاری فرانسه گفته که شرکت رسانه‌ای و ارتباطات اسرائیلی هات بدون مشارکت یا اطلاع سامسونگ از محتوای این آگهی آن را ساخته. ایران پیشتر سامسونگ را به ساخت این آگهی و توهین به ایران متهم کرده بود و یک نماینده ارشد مجلس گفته بود ایران به همین دلیل خرید محصولات سامسونگ را قطع خواهد کرد. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که این آگهی توهین‌آمیز بوده. او به شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی گفته که این آگهی ایران را جامعه‌ای ابتدایی تصویر کرده و این طور نشان داده که اسرائیل آنقدر قوی است که تأسیسات هسته‌ای ایران را ویران کند یا دانشمندان هسته‌ای این کشور را ترور کند. شرکت هات در تبلیغ خود میگوید که اگر از این تبلت های سامسونگ خریداری کنید، یک کامپیوتر دیگر هم رایگان دریافت میکنید و از همه شبکه های تلویزیونی این شرکت هم رایگان استفاده خواهید کرد. کمدین های معروف این آگهی که کمدین های یک مجموعه پربیننده تلویزیونی اسرائیلی هستند، لباس زنانه به تن و روسری بر سر دارند. این تبلیغ چهار کماندوی موساد در حالی که سوار بر کامیونی پر از تجهیزات ردگیری هستند، مأموریت جدیدی میگیرند که باید فوراً به اصفهان بروند. آنها به اطراف اصفهان میرسند که در این آگهی به صورت بیابانی خشک تصویر شده است. این ماموران به دنبال مأمور دیگری از موساد هستند که پیش از آنها راهی اصفهان شده. در قهوه‌خانه‌ای بین راهی او را میبینند که کت شلوار بر تن پشت میزی نشسته و با تبلت سامسونگ خود مشغول کار است.
زاتم موساد.
چهار مامور موساد از او میپرسند مامور موساد تو هستی که ما را تا اینجا کشانده ای؟ او به اطراف اشاره میکند و میگوید ساکت باشید و اسم موساد را نیاورید. مامور با اشاره به تبلت سامسونگش میگوید این تبلت خیلی باحال است، امکانات فراوانی دارد و با تبلتی که شرکت هات به موساد داده میتوانم حتی سریال های شما را هم اینجا نگاه کنم.
גם קיבלנו אפליקציה, תעוד ויודי, עם כל התוכניות, מתנה.
מה זאת האפליקציה הזאת?
در اینجا یکی از کماندوها ناگهان انگشتش را بر روی یکی از اپلیکیشن‌های تبلت می‌گذارد و ناخواسته انفجاری در تأسیسات هسته‌ای اصفهان رخ می‌دهد. بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از خبرساز شدن این آگهی ویدیویی گفتند که تهیه این فیلم تبلیغاتی آن هم اندک زمانی پس از کشته شدن مصطفی احمدی روشن، کارشناس هسته‌ای، امری تحقیرآمیز است.
بعد از گزارش فرین آسمی نوبت میرسه پرسش روز رادیو فردا از شما. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه هفته گذشته یعنی دیروز وجود هر گونه بحران رو در کشور تکذیب کرد. اون گفت در حال حاضر ایران کشوری بانشات هست که از امنیت کامل بهره میبره و خدمات گسترده‌ای با کیفیتی عالی از طرف حکومت در اختیار مردم قرار میگیره. اما منتقدان آقای خامنه‌ای میگویند که وضعیت اقتصادی ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره و همزمان گروه بزرگی از مخالفان، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هم در زندان هستند. ضمن اینکه به گفته برخی منتقدین سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را در آستانه جنگ قرار داده. قضاوت شما درباره حرف‌های آیت الله خامنه‌ای چی هست و فکر می‌کنید حق با کی هست؟ آیا ایران این روزها بحران زده است یا اونطور که آقای خامنه‌ای میگه شرایط مناسب هست؟ به این شماره زنگ بزنید تا ارزیابی شما از حرف‌های آیت الله خامنه‌ای از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12. اما در این لحظه شما دعوت می‌کنم به پاسخ‌های چند تن از شما شنوندگان به این پرسش روز گوش کنید.
آقای خامنه ای، شما که منکر هر نوع بحرانی در مملکت هستین، یه ذره از اون مقر خلافتتون بیاین بیرون، عادی بدون اون همراهان تا دندان مسلحتون و امنیتی ها، بیاین بیرون به طور عادی، بریم بین مردم کوچه و بازار، بعد ببینید که آیا بحران وجود داره یا نه. در ثانی شما اصلا ایرانی نیستی، شما بحران فلسطین و غزه بیشتر برات مهمتره تا بحران مردم ایران.
چه میخوان از جون ایران؟ بابا مگه ایران چشه؟ والا به خدا نعمت فراوون داره، بیکاری نداره، همه چی خدا شاهده هست، همه چی. به خدا هم رئیس جمهور خوبی داریم، هم رهبر خوبی داریم، بهترین زندگی رو داریم اینجا میکنیم. چرا یه عده فتنه‌گر افتادن این ایران اینجوری، ایران اونجوری، ایران جوری؟ هر کشوری برای خودش یه گرفتاری داره. مردم شما یه رادیو آزاد هستید، صدا منو پخش کنید.
بله این آقای خامنه ای که اصلا مشکل نداره، اینو اطرافیانشون حتی لبنان هم مشکل نداره با اینا، فلسطین هم که مشکل نداره، اونا هم که اینا دارن تقویت میکنن و به شیعه های افغانستان هم پول میدن. مشکل ما بدبختا داریم که پول ملت اون خورده میشه.
اما نوبت میرسه به گزارش امروز از بهروز کارونی همکارم در رابطه با انتخابات پیش روی مجلس، با هم گوش میکنیم. تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
کمتر از یک ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران باقی مانده است، انتخاباتی که قرار است روز 12 اسفند ماه برگزار شود. در همین ارتباط هر روز اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد این انتخابات توسط خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌ها در ایران منتشر می‌شود. گزیده‌هایی از این اخبار و گزارش‌ها را می‌شنوید.
رقبا.
غلام حسین الهام عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی خواستار تشکیل مجلسی شد که به گفته او همان مسیر گفتمان انقلاب و رهبری را دنبال کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، جبهه پایداری انقلاب اسلامی 20 نامزد خود را برای قرار گرفتن در لیست تهران مشخص کرد. از جمله این نامزدها غلام علی حداد عادل، قاسم روانبخش، مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی، مهدی کوچکزاده و روح الله حسینیان هستند. از سوی دیگر جبهه متحد اصولگرایان لیست‌های منتشر شده به نام همین جبهه را گمانه‌زنی رسانه‌ای دانست و اعلام کرد که تا کنون در مورد نامزدهای روحانی و بانوان فهرست جبهه متحد اصولگرایان تصمیم گیری شده و در مورد 18 نامزد باقی مانده فهرست هنوز هیچ تصمیم گیری انجام نشده است. در همین حال غلام علی حداد عادل نماینده مجلس و از اعضای شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان گفت جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان درباره مسائلی با هم اختلاف نظر دارند، اما تلاش می شود این اختلاف دیدگاه ها منجر به تضاد و اختلاف عمیق نشود. آقای حداد عادل اشاره به این اختلاف نظرها نکرد. در این میان سایت خبر آنلاین گزارش داد که جامعه مدرسین حوزه علمی قم حمایت خود را از علی لاریجانی رئیس مجلس برای انتخابات مجلس اعلام کرده است.
نهادها.
سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که 413 داوطلب رد صلاحیت شده نامزدی انتخابات مجلس مورد تایید قرار گرفتند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا به این ترتیب آمار داوطلبان تایید صلاحیت شده در این دوره از 3131 تن عبور کرده است.
گوناگون.
علی اشرف نوری معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد 500 تیم ترور برای ناامن کردن به گفته او فضای انتخابات در عراق و افغانستان مهیا شده اند که برنامه‌های تمامی آنها از سوی وزارت اطلاعات رصد شده است. این مقام سپاه پاسداران توضیح بیشتری در این مورد نداد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی معاون سیاسی سپاه پاسداران همچنین گفت که همکنون 3000 سایت ماهواره‌ای و اینترنتی در حال بمباران افکار عمومی علیه انقلاب هستند و 62 گروه فیسبوک با 50000 عضو در تلاش برای کاهش نرخ مشارکت مردم در انتخابات آتی مجلس هستند.
امروز نشست امنیتی مونیخ شروع به کار کرد در مونیخ آلمان. اما در این نشست که امروز شروع شده و نماینده های بسیاری از کشورها، بیش از 80 کشور جهان در مونیخ حاضر هستند، اما مهمتر از همه لئون پانتا گفتگو کرده و سرگئی لاوروف همینطور سخنرانی کرده. همکارم شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان روی خط تلفن با ما همراه هستش. شهرام سلام، روزت بخیر.
سلام بر شما، امیدوارم حال شما خوب باشه.
متشکرم. شهرام، لئون پانتا امروز وزیر دفاع آمریکا امروز در مورد سامانه موشکی در اروپا صحبت کرده و گفته که امنیت اروپا برای آمریکا مهم هستش. چه توضیحات بیشتری در این زمینه داده؟
اگه اجازه بدین من از اولین سخنرانی که در این راستا صحبت کرد یک مطالبی رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله در این گردهمایی با اشاره به اختلاف‌های میان روسیه و پیمان نظامی ناتو بر سر همین برپایی سامانه دفاع موشکی در اروپا، بدون اون که از کشوری نام ببره، خواهان بیرون راندن جنگ افزارهای اتمی مستقر در خاک اروپا شد و گفت شمار این گونه سلاح‌ها میبایست ابتدا رو به کاهش بگذاره و بعد رفته رفته برای همیشه از خاک اروپا این سلاح‌ها در واقع برچیده بشه. وزیر خارجه آلمان معتقده حالا که قرار سامانه دفاع موشکی در اروپا در واقع راه اندازی بشه و برپا بشه، دیگه ضرورتی نداره که جنگ افزارهای اتمی همچنان در خاک اروپا باقی بمونه. در اینجا بد نیست به این موضوع هم اشاره بکنم که پیمان نظامی ناتو در نظر داره تا 8 سال دیگه یک سامانه دفاع ضد موشکی در اروپا برپا کنه و قراره که پایگاه هوایی آمریکا در شهر رامشتاین آلمان هدایت این سامانه سپر موشکی رو در دست خودش بگیره، ولی با این حال روسیه برپایی این سپر دفاعی رو تهدیدی علیه خودش میدونه.
پس بنابراین سامانه موشکی در اروپا موضوع بحث دو تا ابرقدرت آمریکا و شوروی یا روسیه هستش. آمریکا طرفداره و روسیه مخالفه. از صحبت‌های لئون پانتا بیشتر میتونی بگی شهرام لطفاً؟
بله. آقای پانتا در مقابل این صحبت، در واقع در مقابل نگرانی‌های روسیه، به این کشور اطمینان داد که سامانه دفاع موشکی برای تأمین امنیت اروپا و دیگر کشورها در نظر گرفته شده و ابراز امیدواری کرد که روسیه تردیدهای خودش رو در این باره برطرف کنه. وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ به طور ناگهانی و غیر منتظرم یک موضوع دیگری اعلام کرد و ایشون گفتش که آمریکا مایل هستش که در نیروهای واکنش سریع پیمان نظامی ناتو هم شرکت بکنه.
و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در مورد مناسبات اروپا و آمریکا صحبت کرده. میشه در این مورد هم یه جزئیاتی رو برای شنونده ها بگی شهرام؟
بله، ضمن صحبت در همین باره که شما اشاره کردین، وزیر خارجه روسیه آقای لاوروف هم در همین گردهمایی مونیخ گفتش که کشورش از هیچ گونه سیستم و سامانه‌ای که به چالش و رویارویی منجر بشه حمایت نمی‌کنه. مقصودش همین سیستم سامانه‌ای دفاعی موشکیه و بدون اون که از کشور و یا کشورهایی یاد بکنه، اضافه کرد که دور هم جمع شدن کشورهایی که دیگران رو نشانه بگیرن طرح و مدلی هستش که به گذشته تعلق داره و راه اندازی سامانه دفاعی موشکی در اروپا به گفته آقای لاوروف میتونه به یک فاجعه جهانی ختم بشه. در پایان اگه اجازه بدین این رو هم اضافه کنم که خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در سخنانی در همین همایش مونیخ در روز شنبه بر ضرورت همکاری میان آمریکا با اروپا تاکید کرد و گفت اروپا همچنان مهمترین شریک و همپیمان آمریکاست و آمریکا هیچگاه اروپا رو تنها نخواهد گذاشت.
با تشکر از تو شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان. اما از شما دعوت میکنم به اخبار ورزشی گوش کنید از فریبرز غریب.
با پیروزی یک گله تیم سپاهان برابر داماش گیلان که عصر دیروز در هفته 24 لیگ برتر رقم خورد، تیم اصفهانی پرچم صدرنشینی را از استقلال گرفت و با 46 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به آبی پوشان صدر جدول را از آن خود کرد. استقلال روز پنجشنبه با شکست 2-3 مقابل حریف سنتیش پرسپولیس فرصت تداوم صدرنشینی را از دست داد. در پایان هفته 24 در جدول بعد از سپاهان و استقلال، تیم‌های تراکتور، سبا، فولاد و پرسپولیس به ترتیب در رتبه‌های سوم تا هفتم ایستاده‌اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان با سفر تیم ملی بوکس ایران به جمهوری آذربایجان مخالفت کرد. تیم ملی بوکس ایران قرار بود برای حضور در مسابقات بین المللی جاده ابریشم اسفند ماه عازم باکو شود که با این تصمیم این سفر لغو شد. در قرعه کشی مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی برای مشخص کردن سیدها از رنکینگ فیفا استفاده خواهد شد. تیم فوتبال ایران در آخرین رنکینگ فیفا بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده چهارم آسیا قرار دارد. با توجه به این رده بندی، ایران که از پیش صعود خود را به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطعی کرده، در این مرحله با یکی از دو تیم